خب بررسی ها نشون میده همینطور که عرض کردم در اول عرایزم استاد میتوانه به صورت متوازی تا 50% در موفقیت دانشان اثرگذاری کنه. این رو داشته باشید. حالا چگونه؟ مواردی که دانشان رو ببینید مشتاق به الگوبرداری از استاد میکنه مشاهده تعهد استاد در تدریسه. وقتی که دانشجوی حس میکنه خود استاد به اون کاری که داره میکنه علاقمنده، این دریافتی که از توی اون میشه او رو هم شوق اون رو برمی‌انگیزه. حالا هر آنچه که هست آنچنان تر میکنه. نمیگیم که بالاخره بچه ها با هم فرقایی دارن، تفاوتهایی دارن، با انگیزه های متفاوت اومدن دانشگاه، ولی در اونها اثر میذاره. پیشنهاد میشه که قوانین شفافی رو از ابتدا برای دانشجوان ما تعریف کنیم. یعنی من خودم رو معرفی کنم، بسیار افشاگری کنم راجع به خودم، دست حریف کنم، بگم من روشم این است. مثلا بنده تحت تاثیر خواهش و تمنا به کسی افراغ نمی کنم. دست بخونید تا بتونید موفق بشید. و روش الگوهایی که در روش تدریسم دارم برای اونها توصیه کردم. هر مقدار این اطلاعات بیشتری راجع به روش کار خودم و مشی خودم بدن، قطعاً دانشجو احساس بهتری پیدا خواهد کرد، میفهمه در چه فضایی باید کار کنه و این اثر انگیزشی بالایی داره. خب روش خوندن اون درس رو ممکنه که ما به طور کلی روش درس خوندن رو دوستان ما در جاهای دیگه توضیح میدن. مرکز مشاوره ما در دانشگاه کارگاه‌هایی رو بذاره برای دانشجوها و روش درس خوندن رو میگه، ولی ممکنه بنده در درس خودم علاقمند باشم که توضیحات خاص بدم. بگم این درس رو با این روش بخونید، اشکالی نداره. دوست دیگر نوع دیگری رو بررسی میکنه. همین مقدار باعث میشه اون دانشجو متوجه میشه که چگونه باید اون درس رو بخونه. خب اشتیاق خود استاد به موضوع درس قطعا به دانشجو منتقل میشه. وقتی که من این درس رو علاقه دارم با علاقه بیان میکنم، خود دانشجو هم احساس میکنه این کار خیلی بزرگی است، خیلی مهمه. حالی که خیلی باری به هر جهت بگذاریم این هم اینجوری رفتار میکنم، دانشجو هم این احساس رو میدید خیلی مهم نیست. آخر تر سعی کنید که چند جلسه یه چیزی رو بخونیم و بریم تا هم بدید نمرش رو پاس کنیم. خب من این کار تحقیقی است که انجام دادیم. اغلب دانشجویان استادی رو دوست دارن که هم جدی و هم مهربانه. برعکس من نمونه‌هایی رو مطالعه کردم که خیلی شوخی و خنده می‌کنه، جدی نیست. تصور این بوده که خب در یه مقطعی ممکنه موفق بوده این آدم، ولی دانشجوها به او اعتقاد پیدا نمی‌کنن. من نمونه‌هاش هم دارم، یعنی آمار گرفتم و نمونه‌هایی دارم که خیلی خوشمشربه، خیلی خوب می‌تونه ارتباط برقرار کنه، ارتباط خیلی، ولی مرزها رو رعایت نمی کنه. یعنی اون جدیت رو دیگه دانشجو از این سر میبارن دیگه خیلی آقای بسط بلی کن دیگه آقای بلیش کنم دیگه مثلا صرف نگیر آقای مثلا امتحان مخواهی نیم ترمه بگیر حالا نگیر مثلا دو هفته دیگه بگیر، یعنی انتظارهاشون توسعه پیدا می کنه. پس استادی که درس و وظایف خودش رو و دانشجو رو کاملا جدی می گیره نشان میده که این جدیت برای رشد خود دانشجوست و در موقع لزوم هم درک و انعطاف انسانی داره. نمیگه من خشکم، من اصلا من یه آدم چیز هستم. خب کاملا هر موضوعی رو بررسی میکنه و در موقعی که بررسی کرد پاسخ میده به موضوع. نجاتا چون استادی هم مهربانه، هم به موقع وقتی که دانشجو دچار مشکل میشه قدرت درک رو داره که بتونه تفکیک کنه موضوع، یعنی بتوانه متوجه بشه که آیا واقعیت داره اون چیز که اون میگه. ببینید من البته در عرض بنده بعدی خواهم گفت که بعضی از موارد هستش که ممکنه ما قرار نیست که همه چیز رو بدانیم. انسان ها پیچیده هستن و ما باید از بخش های دیگه همونو کمک بگیریم. یکی از اون مواردی که باید کمک بگیریم ارجاعات به مرکز مشاوره هست. حالا انشاءالله در انتها هم یک موردی رو من عرض خواهد. خب ببینید رنج‌های ارتباط موثر با دانشجویان خیلی مهمه که اگر حافظه خوبی دارید اسامی دانشجویان رو به خاطر بسپارید. وقتی کسی رو به اسمش صدا میکنید اون احساس میکنه اهمیت براش قائل هست. خیلی فرق میکنه. به من میگه آقا مثلا شما جاتون اینجاست تا بگه مثلا اسم بنده رو به کار بره، حتی اسم کوچه رو به کار ببره، یا آقای فلانی شما چی، من میگم اون چقدر به من توجه داشته که اسم من یاد گرفت. این خیلی نکته مهمی است. البته بعدی شما حافظه خوبی نداشتم، وقتی یه جمع هم به معرفی کنم بعضی هم مثل بنده هستم و هم در شماره اعداد حافظه خوبی ندارم، هم در اسامی وقتی معرفی میکنم من میرم وارد یه جایی میشم، وقتی میشینم میرم اسم یک هیچ کدومشون رو یادم نمیاد. ولی انشاءالله شما اینطور نیستید و حافظه قوی. نکته بعدی توضیح عادلانه نگاه در کلاس هست. وقتی استاد فقط به یک نقطه نگاه میکنه، نگاهش رو از بقیه سرنظر کرده و اونها محروم میشن از این ارتباط عاطفی انسانی. باید استاد دائما به همه بخشای کلاس نگاه کنه و به همه توجه داشته باشه. اون تا آخر نشسته و اینکه اونها احساس کنن که همواره در کلاس هستن. برخورد با احترام یعنی حفظ کرامت انسانی رو عرض کردم. همینطور که اینجا مراجعه می‌کنید مانند آدم بزرگ و دانشجو صحبت، بعضی ها کلماتی کار خب مثلا تو چطوری، تو بیا اینجا. البته من نمیگم مثلا کلماتی مثل بفرمایی از این نوع کلمات استفاده کنید، کلماتی که در حدی که اون احساس کنه که احترام کودک نیست داریم باش برخورد میکنیم، داره احترام و جایگاه اجتماعی هست، ولی در این حال لحن ما میتوانه دوستانه و مهربان باشه. خب همونطور که اینجا بنده یادداشت کردم، از لبخند و بذله‌گویی محترمانه دریغ نکنید. گاهی برای مزاح یک چیزای کوچیکی بگید. و بعضی از اساتید تصور میکنن قدرت کنترل کلاس رو ندارن، اگر یه وقتی چیزی رو بگن بخندن دیگه نمیتونن کلاس رو برگیرن. اونی که عرض کردم استاد باید هم جدی باشه هم مهربان، جدیت رو باید از روز اول نشون بده که در بعضی امور کاملا جدی است و به خصوص در اداره کلاس. بنابراین اون دانشجو دیگه چنین احساسی نخواهد داشت که میتوانه کلاس رو به هم بریزه. مدل ارتباطی ما باید متناسب با مدل فرهنگی ما باشه. مرزهای رابطه دوستان ما مانند رابطه همسالان نیست، مرزها باید حفظ بشه. ببینید یه وقتی بعضی از اساتید ما، من اشتباهاتی رو دیدم که میکنن سعی میکنن مثلا رفیق باشه. من نه معتقدم پدر باید رفیق باشه، نه معتقدم استاد باید رفیق باشه، ولی باید بسیار صمیمی و دوستانه باشه. رفاقت به معنای اینه که شما با رفیق اون بعضی رو نه من نمی‌کنم، میای داریم مثلا شما نه من نمی‌کنم، من دوست ندارم، چون بر اساس علاقه خودم کار می‌کنم. اینجا ما احتیاج به تبعیت داریم. رفاقت که به معنای این باشه که در واقع او رو درک کنیم، او رو بفهمیم و با او رابطه انسانی داشته باشیم برای این دوست. ولی به معنای اینه که این رابطه همسالان رو داشته باشیم ابدا اینجوری نیست. همسال دانشجو نیستن و باید او از مقررات پیروی کنه. نجاتا این باید خیلی مهم و یک پرده احترام به استاد و دانشجو باید همواره حفظ بشه. یعنی از ابتدا با مطالب گفته میشه. گاهی ممکنه که شخص انتظاراتی داره و ما با سکوت خودمون رو بفهمیم که انتظاراتش زیادی است و پاسخ به اون انتظارات نمیتونیم بگیم و گاهی با کلمات بگیم. اینها قطعا هر انسانی میتوانه فاصله خودش رو با انسانهای دیگه تنظیم کنه و ما نیز باید این کار بکنیم با دانشجوانمون فاصله دیم، ولی این فاصله نباید طوری باشه که او احساس کنه که نمیتوانه حرف بزنه. این خیلی، این مخربه. باید بتونه حرف بزنه. وقتی حرف داره بتونه بزنه. ولی نباید این باشه که اون فکر کنه که میتونه از هر چیزی عبور کنه. هیچ خط قرمزی وجود نداره. خب در مورد این که ما، الگوهای ما باید متناسب با مدل فرهنگی اون باشه، دوستان عزیز من در این مورد یه توضیح خدمتتون بدم. بنده خودم چون در یک مورد یک استاد جوانی رئیس دانشگاه منتقلش کرد به سمت بنده، مشکلی به وجود اومده بود که من این استاد رو قبلا دیده بودم. ایشون در امریکا درس خونده بود و برگشته بود ایران. من وقتی دیدم بهش توضیحاتی دادم قبل از اینکه این اتفاق بیفته. گفتم شما باید این حریما رو افتاد. گفت نه من بچه‌ها رو گفتم شما مدل ارتباطی چی دارید؟ گفت من نه باشون صمیمی هستن، میشینم جوک میگم، خنده میکنیم. خیلی خوب بسیار دیگه ما در همین حد تمام شد تا من متوجه شدم که ایشون رو هم در دانشکده مشکلی به وجود اومده. ایشون اسم دختر خانم ها رو با اسم کوچیکی صدا میکرد، مثلا من میشه سری بی اینجا بشینیم با هم حرف بزنیم، پسرها رو مثلا با همون مدلی که جک و جان و اینها رو ما در امریکا در کانادا صدا میکنیم، اینا همون مدل انتخاب کرده بود. خب این مدل که انتخاب کردیم، این مدل با مدل فرهنگی ما جور است. درست برای خودش این مدلی است. ما قرار نیست که هر چیزی رو از هر جایی برداریم بیاریم و منطبقش کنیم. این در حوزه فرهنگی ما جواب نمیده. باید ما بنابراین این استاد بعد از مدتی دچار مشکل خیلی اساسی شد. دیگر دانشجوی دختر شکایت کرد که ایشون با من رابطه داشته. بنابراین که این بیچاره من میدونم خانم خیلی مظلومی بود. اصلا در رابطه هم نداشت. و این شکایت کرد حتی به اینکه من بچه هم تو راه کرد. و جنجالی به پا شد. و خلاصه حراست و مرتب مسائلی. و ایشون اومد پیش من و من بهش گفتم که همین مطلب رو گفتم. گفتم تو فراتر رفتی از الگوهای فرهنگی جان. اون دانشجو دختر مثلا دعوتت کرده به خونه‌شون، به چه دلیلی تو باید میرفتی؟ اصلا حتی در قلب ما چنین چیزی فاصله رو داریم. ایشون شاید متوجه نبود. میدونی در بعضی از کشورها حتی ازدواج که اولا به عنوان دوست دختر گرفتن دانشجو جرمه، یعنی سوء استفاده از موقعیت اجتماعی تلقی میشه. و ایشون همه اینا رو اشتباه گرفت و هر صورت من میخواستم درس کنم و متاسفانه از دانشگاه اخراج شد. با همه سعی که ما کردیم، بنده خودم خیلی سعی کردم که مسئله رو حلش کنم، ولی دیگه نه دانشکده میپذیرفتش، اصلا چرای طوری شده که هیچ کاریش نمیشد برش کرد و خیلی با تاسف از اینجا رفت. میخوام از کنم که مدل های فرهنگی رو نباید به هم زد. ما مدل های ما فرهنگمون باید کاملا ما مدل های فرهنگی خودمون رو باید رعایت کنیم. خب ما با خانم‌ها دست نمیدیم تو جامعه ما. بنابراین یه مدل فرهنگی است. حالا بر اساس دینمون هست، بر اساس هر چه هست، در جامعه ما این چنینه. و در این جامعه دیگه ممکنه مدل ها متفاوت. خب من اینجا صفحه بعدی بیار. ما مواردی که استاد میتونه به دانشجو کمک کنه، ارزش ها رو در شعارهای درس خودش انتقال میده. ببینید ما وقتی که داریم درس میدیم بالاخره داریم حرف میزنیم دیگه. وقتی حرف میزنیم، حالا حتی راجع به مسئله فنی داریم حرف میزنیم، ولی همیشه میتوانیم در واقع ما نوعی پیام داریم، چی بدانیم چی ندانیم داریم منتقل میکنیم. نحوه درس دادن من با نحوه درس دادن این دوست دیگه متفاوته. اون جوانی که داره استفاده میکنه از شیوه درس دادن من پیام هایی رو دریافت میکنه، به علاوه اینی که حالا درس راجع به میدان های مغناطیسی مثلا. خب ما میتوانیم به جای اینکه یک سخنرانی ارزشی بکنیم، گاهی ارزش هایی که میخوایم منتقل کنیم در لابلای حرفامون بزنیم. من عرض کردم چون استاد در واقع ما فقط تعلیم دهنده دروس نیستیم، ما جنبه تربیتی داره و این جوان ها باید فردا مدیران این کشور هستن، باید چیزهایی رو بیاموزن. نتیجتا ما راجع به خودپسندی وقتی حرف میزنیم در لابلایی که باید انسان فرصت بده به دیگران، باید احترام بذاره به حقوق دیگران و امثال اینها، میتوانید در واقع خیلی میتوانید اینها ظریف منتقل بشه بدون اینکه مقاومتی در مقابلش باشه. اصولا پیام های میدونید در حوزه روانشناسی پیام های ایندایرکت موثرتر از پیام های دایرکت هستش. ما در این زمینه شما میدونید این بیلبورد هایی که در چیز میزنن، حالا من یه سخنرانی راجع به آثار پیام ها دارم و این روی سایت ممکنه باشه، این نکته ای رو اونجا اشاره کردم. ببینید این پیام هایی که روی بیلبورد ها هست، مثلا میگه تو متفاوتی. کسی میگه تو متفاوته، بعد یه ماشین مثلا BMW رو اونجا گذاشته و منظور اینه که تو باید چون متفاوت هستی باید از این ماشینا استفاده کنی. این یک پیامه، یک پیام عرض کنم که خیلی غیر مستقیم. پیام مستقیم اینه که بیا این ماشین رو بخر. ولی اینجا میگه تو متفاوتی، ولی یک ماشین رو هم علامت یک ماشین BMW رو گذاشته اینجا. یعنی این که چون تو متفاوتی باید از این نوع ماشین است. این پیام ها روانشناس های حوزه عرض کنم که تبلیغات به خوبی اینها رو میدونن. حتی چینش کالاها در فروشگاه ها یا میدونید همه اینها کالای روانشناسی است که چگونه شما تبدیل به خرید بزن، خریدی که نمیخواستید بکنید حالا میرید میخرید. نتیجتا ما پیام هامون رو در لابلای درس ها میتوانیم پیام عرض کنم که مسئولیت پذیری، پیام پاسخگویی و خیلی از پیام هایی که تنظیم کردیم میتونیم منتقل کنیم در لابلای درس. بله، مثل هر کسی به قدر کار و تلاشش نتیجه بگیره. و ما در مورد شکار خصوصیات خوب، خصوصیات خوب رو تحسین کنیم. ما در مقابل حال این رابطه با دانشجوان باشه، با تو خانوادهمون باشه، با فرزندمون باشه، ما به جای این که نکات منفی شخص رو بهش یادآوری کنیم، نکات مثبتش رو بهش یادآوری کنیم. من نکات منفی رو هم میتوانیم به شیوه دیگه بگیم. من اینجا در اینجا یا در بخش دیگه عرض خواهم کرد. ببینید خصوصیات خوب مثل قدرت استدلال کردن، فکر کردن قبل از پاسخ، سرپوشی، خوشخطی، نظم، احساس مسئولیت. خوبه که اینها رو ما به اونها منتقل کنیم. وقتی ورقه دانشجویی می‌بینیم خب نمرش خوب نشده، ولی می‌گیم که اولی از خط قشنگ می‌تونی چرا زیباست این خط. من خیلی سعی کردم مثل این بنویسم ولی نتونستم، موفق نشدم. شما در واقع دارید بهش میگید که تو یه ارزشی در وجود هست، این ارزش رو می‌تونی پویا کنی، این ارزش تسری پیدا می‌کنه. اگه بنده کسی از قد و قوارم تعریف بکنه مثلا، من فکر می‌کنم از هوش من تعریف کرده بدون اینکه چیز باشن، آگاهانه باشی و احساس غرور میکنم، احساس خوشحالی میکنم که اون تعریف کرده از من. بنابراین از خصوصیات مثبت دانشجوانمون باید هر کدوم رو به یه خصوصیتی ذکر کنی بشی. خب اون وقت وقتی که میگیم که فلانی تو شما در اینجا یه مقدار اگه یه خورده بیشتر کار کنی خیلی موفق‌تر خواهی شد، و عبارات ما اینه بهش بگیم، تا اینکه بگیم که متاسفم که تو خیلی ضعیف هستی در ریاضیات. این پیام منفی داره و او رو در واقع ناامید میکنه و فکر میکنه ناتوانه، در صورتی که ناتوانی نبوده، شاید اصلا خوب ریاضی نخونده. پس وقتی بگیم که تو اگر یک کمی بتونی این ریاضیات رو تربیت کنی اصلا موفقیت خیلی بیشتر میشه در کاری که داری انجام میدی. نوع پیام هایی که میفرستیم خیلی مهمه. پس بنابراین به جای لحن خصوصیات منفی از لحن مثبت استفاده کنیم. همونجور که نوشتید که ضعف شما در بحث شناسی است، که در صورت بحث شناسی قدرت شما خیلی بیشتر میشه. خب نکته دیگه تقویت اعتماد به نفس، ایجاد یک عرصه برای کسب موفقیت، یک پروژه کوچیک که از دانشجو میتونه انجام بده. ببینید چون گاهی با زیرکی اگر ببینید دانشجویی که واقعا هیچ نوع قدرتی رو نشون نمیده، این کاری رو آگاهانه خیلی ساده در اختیارش قرار بده، برو اینو انجام بده، برو این خرید انجام بده، مثلا یک کیت درست کن، این قطعه رو برو تهیه کن. وقتی تهیه میکنه، اولا وقتی شما کار رو میسپارید به کسی مورد توجه قرارش میدید، و این وقتی جوان نشسته در کلاس همیشه فکر میکنه که موجودی است که فقط باید بیاد پشت میز بشینه و بره، وقتی مورد توجهش قرار میده بگید من فکر کردم که این کار رو به تو بسپارم، احساس میکنم تو میتوانید در این کار خیلی موفق خواهیم، این ممکن این فرصت رو خیلی مهم تلقی کنه و بره این کار رو انجام بده. بعضی از این موارد دانشجویی که یکی از دوستان تعریف کرد که دانشجویی بود که اصلا همیشه میخوابید سر کلاس یا بیشتر اوقات چرت میزد، گفت من این دانشجو رو صدا کردم و باهاش صحبت کردم، بهش گفتم که ما یک ماموریت بزرگی داریم، یک کاری رو داریم انجام میدیم، من خیلی علاقمندم که این ماموریت بخشش بدم به تو. و او رو مأمور میکنه که برای این قطعات بخره از بازار. وقتی این میخره میاره با خوشحالی میگه عجب تو موفق شدی، چقدر خوب بود، من خیلی داشتم میگشتم تو بالای بعد دیگران رفتار اینقدر موفق نبودن. این یعنی احساس میکنه که موجودیت داره و توانایی هایی داره. شون به من میگفتش که از درس قبلیش نمره 3-4 گرفته بود، نمره این بعدن در درس بعدی میرسه به 17. خیلی این تغییر پایش بود. در واقع ما وقتی که اثر بذاریم روی دانشون که او ما درک میکنیم که تو فضا بهش میدیم که ببینیم، ما درک میکنیم که تو یه توانایی داری بدونی که این رو بگیم بهش و فرصت بهش میدیم و اون توانایی رو بروز میده و ما اون رو تحسین میکنیم، قطعا به قطعا در اون اثر خیلی مثبتی میذاره. ولی اینجا یک مدل دیگه هست که کار طراحی چیدمان میز کارهای آزمایشگاه رو به اون داده دانشجو نشدی و تشویق کرده دانشجو معتقد خودش رو بعدها رفته دانشجو دکتری شده با ضعف اعتماد به نفس خودش میتونسته گفته من خیلی در این مورد احساس خوبی اون روز شما استاد شما باید شدید من تونستم خودم رو پیدا کنم. بنابراین کاری که به دانشجو احساس همکاری با استاد بده عزت نفس رو احیا میکنه. در مورد این پیام‌های پنج دقیقه‌ای من امیدوارم کاری که آقای دکتر مهداد انجام دادن این منتشر بشه، چون شما الان تقریبا به یک کتاب رسیده، یعنی تمام طول سال سر کلاس‌ها پنج دقیقه صحبت می‌کنه و مطلب خیلی خوبی در اونها هست که دوستان دیگرمون اگر به دستشون برسه ما اون رو توصیه بدن، نه اینکه فقط صفر باقی بمونه، بلکه دوستان دیگه همون چیزهای جدیدی روش بکارن و بتونن توصیه بدن، خیلی میتونه محصه باشه. خب ترسیم آینده روشن شغلی، ما باید برای دانشجوانمون باید این مسئله رو ما بگیم. بعضی یه تصور خیلی مبهمی دارن، فکر میکنن که وقتی درسون تموم شد یه دهی منتظر اینا هستن، میگن آقا بفرمایید الان اینجا تشکیل اینجا شما مهندس شدید خیلی متشکرم، بیاید اینجا مشغول کار بشین، اینم میز کارتون نزدیک خونتون هم هست، زیاد فاصله نداره. من یکی از دوستانم اخیرا گفتش که در صنعت کار میکنه، ایشون گفتش آقا اصلا بیکاری نیست. گفتم چطور بیکاری نیست؟ گفت ما 100 نفر داوطلب برای یک پست برای یک شغل ما پرسشنامه ها رو عرض کنم بررسی کردیم و بعد دعوتشون کردیم. گو از این 100 نفر که 25 نفرشون بیشتر نیومده. 75 نفرشون اصلا نیومده. صداشون که نمیدونی. از این 25 نفر گفتش که اصلا اونا با ما مصاحبه کردن. گفتن که این کارتون خیلی سخته میشه. اصلا میشه ما بده. شما ممکنه خواهش کنم که یه خود تخفیف بدید این کارو برام چیزا. میگه آخر سر موندن 4 نفر. اون 4 نفرم که باقی موندن واقعا به درد ما نمیخوردن. ایشون که آها بیکاری اصلا نیست، کی گفته بیکاری هست؟ نمی کار نمی کنن اصلا، نمی خواهن کار کنن. خب شما خود شما که در قلب اونای دوستانی که زندگی کردن میدونن این بچه دانشجو چه کارهایی رو میکنن، از چمنزنی رو نمیدونم خیابون شستن رو نمیدونم کوچه شستن رو نمیدونم این کارهای پریمیتیو انجام میدن، یا حاضر نیستن بچه های ما یک مقدار اون روی اون تربیت خانوادگی که عرض کردن توی حوزه آموزش پرورش ما متاسفانه اون هم تشکیل میکنه و خانواده همون هم در همون مسیر حرکت میکنن، جوان ما اصلا خیلی حاضر نیست که تلاش زیادی بکنه. خب پس ما باید گفته بشه که در همه جای دنیا کار پیدا کردن سخت، اصلا دانشگاه مسئول کار پیدا کردن نیستن و کسی اصلا در الان اکثر دنیا و گذشته اگر یک چیزی بود امروز نیست، در غرب هم نیست، یعنی حتی دولت ها هم خودشون مسئول کار پیدا کردن نمیدونن، میگن افراد باید خودشون پیدا کنن کار. ما برابر این که ما کشوری داریم با نیازهای فراوان و زمینه های بکر برای کار، ولی اینها اینجوری نیستن که سر کوچه ما باشن یا تو شهر ما باشن. من با فرزندم توی تربیت شده باشه که اگر در 18 سالگی 19 سالگی قراره بره در زاهدان اونجا کاری گیره بوده بره کار کنه. ما خیلی بچه‌هامون رو غیر خطرپذیر تربیت میکنیم. اینا اثر میذاره. اینا رو با توضیح بدید که با شما تلاش کنید. شما مفتی چیزی به دست نمیاد. بنابراین در هیچ جای دنیا هم کشوری مثل ژاپن، آلمان اینا با سختی بسیار زیاد به اینجا رسیدن. من حالا در کشور آلمانی که خودم از سال 1970 با اونجا در ارتباط بودم واقعا اینا آدمای سخت‌کوشی هستن. وقتی کاری بهشون یعنی من بسیاری از مواد کارهایی بوده که واگذار کردم به آلمانی، البته نسل فعلیشون نمیگم، نسل فعلی داره خراب میشه، نسل جدید همه جای دنیا آمریکانایز میشن و به هم ریختن دنیا رو، ولی نسلای گذشتهشون عرض میکردم اینا وقتی که میگفتیم مثلا قرار میشه دیوار نقاشی من اصلا گفتم نه شما بالای سرش خالصی ببینید من اینجا نقاشم بالای سرش وای میسم میبینم کارشو درست انجام نمیده اونجا، ولی لازم نبود در اون دوره. اینکه ما باید این باید بدونیم که با تلاش و زحمت میشه چیزی رو دست آورد. این رو ما واقعا باید منتقل کنیم، یعنی اون انتظار نداشته باشه همیشه استادم کارش اینه که لقمه بگیره بذاره دهانش. حالا چه کنه؟ برو بخونه، مطالعه کنه، یک موضوعی رو شما بیان میکنید. حالا ان شاء الله در بخش بعدی شاید در قسمت آخری من اینو عرض کنم اینجا باشه. پس روحیه کارآفرین رو جایگزین روحیه کارجویی کنید. مستندات خیلی خوبی هستن. کسانی که رفتن حالا مصاحبه کردن مجموعه سرزمین نخبگان رو توصیه میکنن در دانشکده ها پخش بشه. افرادی که موفق بودن چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت کشیدن، ایرانیانی که تلاش کردن. ما باید الگوهای از جامعه خودمون نشون بدیم. ما یک فرسون فرانسوی رو نشون بدیم که چقدر در کارش موثر بوده، خب این الگو نیست. باید یه ایرانی رو نشون بدیم که چقدر موفق بوده در کاری کرده. اعتقاد بنده اینه که من بارها گفتم ما اساتید خودمون کارهای ارزشمندی که میکنن توی دانشکده ها تصاویر اینها زده بشه که این کار را انجام داده. این اساتید خود ما، چرا ما به جایی که عکس نیوتن رو بزنیم و عکس دیگری بزنیم که سالهاست که مردن از دنیا رفتن، اینا چه فایده داره؟ ما اساتید خودمون رو بزنیم، عکساشون رو دانشکده بزنیم که آقای دکتر ببین چه کاری انجام داده. اینا اثر میذاره روی جوان ما. خب بعضی ببینید مرز ما در کمک به دانشجو کجاست؟ اینجا یک کمی بر میگردیم به مرکز مشاوره. ببینید برخی از دانشجویان ما مشکلات عمیق خانوادگی دارن، مشکلات شدید اقتصادی دارن. ما 10% دانشجویان ورودیم هر سال بین 10 تا 20% رفت پای 12% 16% اصلا اصولا دانشجویی که وارد دانشگاه میشه مشکلات روانشناختی داره. یعنی ما هر سال میشه بررسی هایی که میکنیم اینها اینو دارن. خب پس من این سر کلاس میاد دچار افسردگی، دچار ناکامی های خانوادگی و بسیاری از موارد حتی بیمارهای بوردرلاین و چیزهای دیگه در اینجا وارد دانشگاه میشه. بعد از اینها رو شما نمیتونید اثر بذارید توشون. بهترین کار اینه که راهی پیدا کنید به مرکز مشاوره معرفیشون کنید. یعنی اینکه من خانم دکتر بیگلری خواهش کردم تشریف بیارن و فرصت هم نبود با آقای دکتر هماهنگ کنیم، روزیشون سرشون خیلی شلوغ بود هم هستی جلسات بودن و این که این اتصال ایجاد بشه و خانم دکتر آماده هستن که شما دانشون حالا به چه ترتیب کوتاهی رو انتخاب بدید. بنده وقتی مدیر مرکز مشاوره بودم 5 سالی که مدیر بودم، من کوتاهی بین خودمون و مرکز چیز دانشگاه تعریف کردیم که با این کوتاه برای ما می‌رسیم. مثلا می‌دونیم 20-16 یا یه شماره. من می‌فهمم که منظورش چی هست. برابر این اون کوت من رو می‌تونم منطقه همین ممکنه که به عنوان افت تحصیلی معرفی بشه. لازم نیست که ما وقتی که دانشجو بره معرفی کنیم بگید تو دوچار مشکلاتی هست که از نظر روانشناختی. بیشتر می‌تونه تحت افت تحصیلی و قطعا معمولا اینا هم افت تحصیلی دارن. مرحله می توانیم اونجوری معرفی کنیم و این مسلما می توانه خیلی کمک باشه. یعنی این اتصال باید دائمی باشه. خب بنابراین وارد هم نشه، استاد لازم نیست که وارد بشه، وارد این هیته ها نشه، این هیته ها رو منتقل کنه. در این قسمت من قطعا میدونم که نهادهای حمایتی تو دانشگاه معرفی شدن قبل از مرکز مشاوره از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، صندوق‌های وادهنده و معاونت دانشی، معاونت فرهنگی، اینا بخش‌های حمایتی هستن. ممکن بخش‌های دیگه هم در دانشگاه شما باشه که دوستان حتما معرفی می‌کنن. خب اینجا این بخش تحقیقاتی که ما انجام دادیم در حالی که انجام شده مصاحبه می‌کنم، اینجا خیلی جالبه که من خدمتتون عرض کنم این تحقیقات چه نتایجی داشته. بخشی از اینا خود ما دخالت داشتیم، بخشی ها دیگران انجام دادن. صحبت‌های غیر رسمی مناسب در کلاس به اندازه خود در درس در یادگیری موثر هستن. یعنی یک کلاسی که صرفاً خیلی خوش برگزار میشه اثرش کمتر است که گاهی یک چیزهای غیر درسی کوتاه گفته میشه ولی به سرعت دوباره برمیگردیم به سمت درس. مطالبی که در کلاس‌های شاد و پویا شنیده میشوند در ذهن پایدارتر هستند، یعنی تلفیق میشه با ما. اگر ما حد قطع موضوع رو غم‌انگیز بکنیم افراد احساس میکنن که باید فرار کنن ازش. هر مقدار شادش کنیم احساس دریافت بیشتری میکنن، دوست دارن اون رو حفظ کنن. بنابراین اینها جوید میشن با مطالب درسی که ما داریم میگیم. بنابراین یه چهره شادمان استاد و داره با فرح بخشی سخن میگه تا با قیافه عبوس این اثر متفاوتی میذاره، میتوانه اثرات خیلی ارزشمند بذاره در حیطه آموزشی. تدریس خوب ارزامند بیان همه جزئیات نیست، دوستان همه اینا مستظر هستید که اصولا ما جزئیات رو لازم نیست بگیم، بلکه توانمند ساختن فکر دانش در مرده. ما معتقدیم استاد همه مطالب رو نمیگه، بلکه ابتدا انگیزه ایجاد میکنه. باید بگید چرا این رو قرار میدیم. من به نظر من هر درسی رو بگیم مثلا چه این کجای کار هست، این مثلا چه نقشی رو داره ایفا میکنه، اینو بگیم. چون این باعث میشه که دانشجوی ما احساس کنه که کاربرد این درس کجاست، ذهنش به اون مختصاتی که ما میگیم متوجه میشه و این توجهش به اون مختصات باعث میشه که هر آن بین اون و درس ارتباط ایجاد میکنه. خب و روش خودآموزی خیلی مهمه. ما باید به دانشجویان تاکید کنیم که صرف استادی یا خودآموزی رو باید داشته باشن. اصلا این که دانشجو صرفا بیاد و مطالب استاد رو از بر کنه یا یادداشت کنه کافی نیست، باید مطالعه داشته باشه در مورد و ما تشویق کنیم کسایی که مطالعات شخصی میکنن تو اون موضوع، حتما تو امتحان ممکنه مورد نظر قرار بگیرن، میتونید به یه ترتیبی توی دروس نیم ترمشون اثر بدید و اونها رو علاقمند کنید یا کارهای آزمایشگاهی که برای اونها ایجاد کنید تو اونجا اثرگذاری بکنید که شخص رفته یه مطالعات شخصی کرده. چون انسان اون چیزی که خودش دوست داره مطالعه کنه بر اون ارزش بیشتری قائله. مثلا انسان اصولا یه موجود ایگویستیک هستش، با ایگوی خودش خیلی درگیره. اون چیزی که خودش اراده میکنه ارزش بیشتری داره تا چیزی که بهش منتقل میشه. بنابراین پایه‌های اصلی مطلب رو خوب و دقیق بیان می‌کنه. مثلا ریختن شاهدی ساختمان دانشجو رو در پیشرفتشان تشویق می‌کنه، اعتماد به نفس می‌ده. وقتی که میرن مطالعات شخصی می‌کنن و استاد در چنین مواردی که دانشجو دچار ضعف‌هایی هست ممکنه تمرین‌هایی رو بهش بده که بتونه او با عمل کردن اون تمرین‌ها بر ضعف‌های خودش مسلط بشه. خب نقش آموزشی استاد بر پیشرفت دانشجو نظارت می‌کنه، ارزیابی رو با هدف کمک به دانشجو انجام می‌ده.
باز اینا مواردی است که
تحقیقات انجام شده. یه تحقیقی در سال من دیگه کسان که این تحقیق کردن ننوشتن اینجا در سال 1387 انجام گرفته در یک از دانشگاه‌های جهان. اولین عامل از هفت عامل مؤثر در آموزش گفته شده ارتباط خوب انسانی بین دانشجو و استاد. یکی از اساتید همین که با من در فرصت تنفس با من صحبت می‌کردن، ایشون به همین نکته اشاره داشتن که اساتید ما سعی می‌کردن خیلی خوب با ما ارتباط برقرار کنن و بعضی از مشکلات ما رو حل می‌کردن. حالا اینجا اتفاقا اینها در تحقیق اومده که اینها عامل خیلی مهم نیست. ارتباط مستمر استاد و دانشجو خروجی تحصیلی رو به شدت بهبود میده. در سال 2005 تحقیقی انجام کرد. ارتباطات با کیفیت بین دانشجو و استاد چه درون و چه بیرون کلاس یکی از شاخص‌های مؤثر بر توان فراگیری در دانشجو. خب البته من عرض کردم همه این نوع ارتباطات بر اساس فرهنگ دارن باید باشه. یعنی ما میتوانیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که تو کانتکست فرهنگی خودمون باشه، خارج از اون نباشه. بررسی 30,000 فارغ التحصیل دانشگاه نشان داده که افراد موفق در حوزه شغلی در دانشگاه حداقل یک استاد داشتن که با اونها شوق یادگیری داده. این بررسی انجام میده. استادی داشتن که به شخصیت دانشجو اهمیت داده، دانشجو باور کرده تا اینکه اون خودش رو باور کنه، با گفتگوش دانشجو رو شجاع کرده تا به اهدافش برسه. یعنی با اونها طوری صحبت کرده، اونها هر وقتی که مشکلی سر راه بوده باشون صحبت کرده که چگونه این مشکل رو برطرف کنید. و به طور خلاصه افراد موفق میگن یک استاد در علاقمند شدن اونا به تحصیل و موفقیتشون نقش اساسی داشتن. بررسی از 9200 پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از استاد توسط خانم دکتر مکنزی 2016 این بوده. اساتیدی که در نظر سنجی ها بالاترین رتبه را کسب میکردن از دید دانشجویان اینطور بودن. مدرسین خوبی بودن اما فراتر از اون مشاورین و حامیان الهام بخشی بودند. این نکته خیلی مهمه. الهام بخشی در استاد می توانه الهام بخش باشه. الهام بخشی می توانه ذهن موتور اونها رو روشن کنه و به حرکت بیاره. برای ما وقت می‌گذاشتن تا با ما حرف بزنن و به مشکلات ما گوش بدن. خیلی وقتا ممکنه واقعا بنده وقتی یک دانشجو میاد سراغم نتونم مشکل همه مشکلات رو حل کنم، اصلا قادر نیستم. مشکلات مالی داره، مشکلات عرض کنم که ارتباط تو حوزه خانوادهش داره، ارتباطات عاطفی داره و خیلی از این قبیل. ولی ما می توانستیم وقتی که گوش میدیم او احساس میکنه که یک کسی هست گوش میده با دقت و احساس اطمینان میکنه و این میتوانه باعث یک حرکت فزاینده در درون باشه. با احترام گذاشتن به دانشجویان به اونا اهمیت میدن تا اونا نیز خود رو باور کنن. به شما تغییرات خانم مکنزی بوده. نقش فراموشی استاد به معنای ارائه راهنمای مشفقانه و آرمانه، اعتماد به نفس دادن در مواجهه با مشکلات، انتقال انگیزه برای تلاش، الهام بخشی، کمک به دانشجو برای کشف گوهرهای درونی خودش و باور کردن توانمندی‌هاش. خب، من عرایزم کردم. فکر میکنم تقریبا سر وقتی که آقای دکتر برمیدم کار تمام شد. در خدمتون هستم، حالا اگر سوالی هم هست من پاسخی بدم در این فرصت کوتاه. البته بعد زیاد پرسشانگی کردم، ولی خب هر صورت فکر میکردم لازم بود این مطالب کنم. هرچند خیلی گسترده‌تر از این هستم، من باز سعی کردم کامپکت کنم مسائل. در خدمتون هستم.
شما یک دانشجویی داشتم.
بله.
یه وقت پیش من مراجعه کرد، گفت که من سه بار خودکشی کردم و روحیه خیلی خرابه و در واقع خیلی بغرنجی رو تشریح کرد. بعد گفتم که رو اگر مشاوره صحبت کردم، گفت این کار کردم، مدام دارم مشاوره. بعد سعی کردم حالا باش همراهی کنم، بهش بگم که تنها راه، حالا علتش هم این بود که مثلا دانشگاه موفق نبود، سعی کردم بهش بگم تنها راه دانشگاه نیست، اینا سعی کردم بهش بگم. بعد آخر آخر بعد چند ساعت صحبت کردم نتیجه اینجاست که بوسه دارم عمره میدید درس رو پاس کنم، یعنی یه جایی رسیدم که اسم کردم برای دیوبالی هدف دیگه اومد. خب اونجا من نمیدونستم خیلی دید چی کار باید بکنم، چه کمک نمیدونستم داشت کمک کنم، قطعا نمیدونستم داشت نمره بدم، ولی در این حال نگرانش هم بودم.
مثلا
نظر شما رو
در مورد این اصلا که ببینید وقتی که یه دانشجو صحبت میکنه که سه بار خودکشی کرده از خودکشی زده، خب این ممکنه مشکلات روانشناختی زیادی داشته باشه، تو حوزه های عاطفی، تو حوزه های روابط خانوادگی اجتماعی، ولی اینکه تقاضا کرده نمره بهش بدید قطعا یک امیدواری برای تحصیلش داشته. از این جهت اطلاعات شما خیلی ارزشمند بود، یعنی گفتگویی کردید. این گفتگو باید منتقل بشه به نحوی به مرکز مشاورت، چون درمان، کار درمان، کار مرکز مشاورت است. ما روانشناس های بارینی داریم در اونجا، کسی دانشجویی که خودکشی کرده قطعا باید مراجعه به یکی از روانشناس های بارینی مرکز مشاورت داشته باشه و به این علل چی میده و کمکش کنه. و ولی در اون قسمتی که ایشون از شما خواست نمره بدید، شما اولین چیز مسئله این که باید مطرح بکنید این که به نظر من این چیزی که تو گفتی احتیاج به کمک‌های زیادی دارید و باید من فکر می‌کنم تو زمین این که باید مراجعه کنید به مرکز مشاوره، بنده هم آمادم به تو کمک کنم، ولی کمک من ممکنه این نباشه که من فقط به تو نمره بدم، چون من نمره دادن برای تو مشکل تو رو حل نمی‌کنه، هرچند ممکنه از یه درسی فکر کنی. اولا بنده قادر نیستم ایشون به نمره دور تو رو بگنم 12، یعنی اصلا امکان پذیر نیست، این خارج از اخلاق حرفه ایست، اینو متوجه شد. ولی من آماده کمک کردن هر دون کمکی که بتونم در این که تو بهتر یاد بگیری درس رو آماده هستم کمک کنم. مانیتورینگ کنید که وقتی این دانشجو میره به مرکز مشاوره در واقع شما پیگیری کنید. من همین اخیراً یه دانشجوی رو، یکی از اساتید یک دانشگاه ها که اکثر اساتید خب با من ارتباط دارن، ایشون در یه حدی من رو میشناخت، ولی این دانشجو مستأصل شده بود نسبت به این دانشجو، میفرسته پیش من. الان البته وظیفه من نیست مشاوره بدم، ولی روی علاقه خودم به وقتایی که دانشگاه هستم مشاوره میدم. این دانشجو وقتی اومد پیش من هم عشق میریخت، یعنی وقتی حرف میزد گریه میکرد، جوان هیکلداری هم و اتفاقا جوان خیلی با استعدادی بود و گفت شبا کابوس میره و چون چون. خب ما پنج جلسه با هم گذروندیم، بعد استادش من زنگ زد گفتش که واقعا خیلی خلاصه تشکر و چیز که این خیلی تغییر کرده. گفتم خب بله، مهم اینه که شما بدونید با چکار کنید. بعضی موقع ها ما مشاورینمونم ببینید اینطور نیست که هر کاری رو بتونن انجام بدن و اینکه این توانایی داشته باشن. یه آدمی که خیلی مثلا یه بیمار پارانویک، یه بیماری که خیلی دچار مشکلات خیلی زیاد است یا در حد اسکیزو رفته جلو، این رو بلافاصله سالمش کنن برگردن، نه هر کدوم زمان بره. اصولا تو حوزه روان درمانی کار طولانی مدته، مثل حوزه کار فیزیولوژیک و پزشکی نیستش که چند قرص بیمارش خوب بشه. اینکه دو تا کار باید همزمان انجام بگیری، گاهی هم روان پزشک باید که مداخله میکنه در درمان و هم روانشناس بالینی باید کار کنن با هم دیگه، به کلینیک باید کار کنه و امیدوار باشیم که با اگر اینا تخصصش خوب انجام میدن بتونه هرچی بگیری. پس ما بریم در یه فرایند طولانی مدت شما قرار میگیرید دانشجوی ما، ولی اینی که شما بهش اطمینان بدید، شما با علاقه به دنبال این هستی که او رو درک کنید و سرنوشت او براتون مهمه، این خود این یه پایگاه انسانی و عاطفی به وجود میاره که شما میتوانید از این دفاع کنید. ولی در این حال توقعات بیمورد رو هم همه اول بهش بگید، متاسفم که اینا رو نمیتونم من پاسخ بدم، ولی تو اگر بری و من هم دنبال میکنم اگر خواستی در بسیار از موارد حاضرم کمک کنم.
من یه دانشجو داشتم که موقع امتحان خیلی خوند و برگاشو میدم خیلی کم می‌نویسه، ولی ولش خواستم که بیام باش صحبت کنم، ولی من مشکل دارم، نمیتونم اونقدر سریع بنویسم یا زمان بیشتری سر امتحان نیاز دارم. من دانشگاهی که تو کانادا بودم یه سنتر رو معرفی می‌کردیم، اینا ارزیابی می‌کردن و به ما معرفی می‌کردن و ما یه بدیه زمان امتحان بیشتری می‌دادیم، مثلا 2 ساعت بودم به این 3 ساعت وقت می‌دادم. همچی سرویسی داریم تو دانشگاه؟
بله، ما اتفاقا انامون رو می‌دونیم داشتیم که برای امتحانا همچه مشکل داشت، ما نامه دادیم به آموزش، با آموزش کل نامه دادم و می‌دونستن این دانشجو مشکل رو داره، فرصت بهش بیشتر می‌دادم.
مثلا می‌تونم معرفی
کنم؟
خب خیلی متشکرم از سوالیست، خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمت بودیم و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنیم و انشاءالله که همونطور که عرض کردم در اول عرضم شماها اساطیری تحول ساز خواهید بود. ممکنه این سریع محقق نشه ولی میتوانه به مرور محقق بشه. سلامت بشه.